وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي نظر محقق نائینی درباره تجری و احکام آن. کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 41 تا صفحه 56. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، محقق نائینی بحث تجری را مفصل بیان می فرمایند و مقدماتی را هم ذکر می کنند که گویا اهم اون مقدمات دو سه نکته هست که برای شما افاضل یادآور بشوم و بعد رأی و نظر ایشان را به دست بیاریم. محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 41 تا 56 می فرماید ملاک طاعت و معصیت قاعده عبودیت و مولویت است. این قاعده اقتضا می کند یا اعلام می دارد که چه عملی طاعت است و چه عملی معصیت است. این قاعده عبودیت و مولویت را که گفته بودم مشابهش را سید و شهید صدر می فرماید حق و طاعه. این همون قاعده عبودیت و مولویت است. مقتضای قاعده عبودیت و مولویت این است که عمل به دستور مولا و اجتناب از آنچه مولا نهی کرده است الزامی است و عمل کردن طبق دستور مولا اطاعت و مخالفت معصیت است. این مقتضای قاعده عبودیت و مولویت است. از این قاعده استفاده می شود که معصیت وقتی محقق می شود که عمل مبغوض عند المولا انجام گیرد و اطاعت وقتی محقق می شود که عمل محبوب و مطلوب مولا انجام گیرد. این مفاد قاعده عبودیت و مولویت است. این یک مقدمه. مقدمه دومی که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این است که متعلق اراده تکوینیه عین متعلق اراده تشریعیه نیست. به عبارت دیگر همیشه اراده تکوینیه مطابقت نمی کند به اراده تشریعیه. منظور این است که یک فعلی را که مکلف در خارج انجام بدهد متعلق اراده تکوینی است، تکوینی اوست، و این متعلق اراده تکوینی همیشه مطابقت ندارد، یعنی اقتضا نمی کند که اراده تشریعی هم تابع آن باشد. مقدمه دوم. مقدمه سوم، افعالی که در قلمرو تکلیف قرار دارد، این افعال دارای حسن خلقی است. هر حسن خلقی برگرفته از مصلحت و مفسده است، و هر مصلحت و مفسده واقعیتی دارد، و در نتیجه حسن و قبح فعل تابع واقعیت خودش هست که همون وجود مصلحت یا مفسده باشد. به وجوه اعتبارات، یعنی به اعتقاد مکلف و جهل مکلف و علم مکلف، تغییری در ماهیت افعال ایجاد نمی شود. بعد از این سه تا مقدمه که گفته شد، نتیجه این است که مکلفی که جرأت کرده است که امر مولا را مخالفت کند، تجری صورت گرفته است. این مکلف و این متجری بلا شبهتن یک عمل سیئ و گناهی انجام داده، اما اون اثری که مترتب به خود اون فعل هست، در واقع اون اثر محفوظ هست، ربط به این عمل متجری ندارد، چون متجری در مقام انجام عمل جرأتی بر مخالفت داشته است، اما در عمل مخالفت عملی انجام نداده، لذا چه می شود؟ نتیجتاً همون قبح فاعلی وجود دارد که فرد متجری عاصی و عصیانگر و متخلف است و مطیع نیست، مطیع امر مولا نیست، متخلف و عاصی است. قبحش عقلا و شرعا ثابت است. عقلا که عقلا، منظور از عقلا هم عقلا هم حکم عقل کلامی، که تقبیح این مسئله از این مورد از واضحات هست. عقلا هم این فرد را مذمت می کنند. استحقاق عقاب در این مرحله برای این متجری ثابت است، اما بیشتر از این نسبت به خود عمل هیچ اثری وجود نخواهد داشت، چون عمل در فرض مثال عمل خلاف نبوده و فقط یک جرأت بر خلاف صورت گرفته است، عمل مباحی در آمده یا احیانا عمل محبوبی در آمده. که عمل خلاف انجام نگرفت. فرمایش ایشان تا اینجا یک نکته را اعلام میکنن که میفرماید بلا شبهتن تجری مستتبع قبح فعلی نیست و معلوم است که عنوان تجری عبارت ایشان اینه ولا یخفا ان عنوان تجری علل مولا و کشفه عن سوء سریرة العبد. اینجا مطلب دست ما آمد، تجری بر مولا کشف میکند از سوء سریره عبد، و بعد همین تجری در همین وضعیت خود، این قبح در همین قبح بودن خودش، قبیح بودن خودش باقی است. میفرماید لا یمکن ان یعرض له جهت اخرى محسنتا فانه کالمعصیت الحقیقیه فی کونه ظلما علی المولا. محقق را یعنی تجری را ظلمن علی المولا اعلام میکنه. نکته هاشو بگیریم. بعد میفرماید که و بالجمله القبح الفاعلی الموجود فی التجری انما هو من لوازم ذاته. قبح تجری از لوازم ذات تجری است، قبح فاعلی. و یستحیل انفکاکه عنه ابدا. این قبح از این تجری منفک نمی شود. این جمله را که می فرماید اشاره به کلام بعضی از محققین دارد، گویا این بیان دو منظور است. یک منظورش این است که قبح فاعلی برای تجری از لوازم ذاتی تجری است، شک درش نیست، تصورش برای تصدیقش کافی است. منظور دیگری که استفاده می شود این است که اگر گفته شود کیفیت افعال فرق می کند، احیاناً قبح تجری را از بین میبرد. اون احتمال یا اون توجیه اساس ندارد. مثلا دیروز اشاره شد که اگر کسی مولا را مخالفت کرد، مولا دستور داد که عدو ایشان را به قتل برساند، مخالفت کرد، عدوی مشخص و معین معلوم را به قتل نرسوند، کشف شد که اون عدو فرزند مولا بوده، خب مولا طبیعتا رضایتش حاصل می شود، طبیعتا مورد رضایت مولا قرار می گیرد که فرزندش را به قتل نرسونده است. و اینجا گفته می شود که این حسن فعل چه می کند؟ قبح تجری را از بین می برد. دیگه مولا به عبد خود باید بگن احسنت بارک الله، نگد که لما تخلفت، حلا تخلفت، اصلا اشکالی نکنه. محقق نائینی برگرفته از کلام محقق خراسانی با قاطعیت می فرماید که قبح تجری از لوازم ذاتی تجری است. این لازم ذاتی به و کیفیت افعال که در مقدمه گفتیم حسن قبح فعل، این لازم ذاتی به حسن و قبح فعل متجربه از تجری منفک نمی شود. بیان ایشان رو گرفتیم و کامل شد.
استاد ببخشید، معصیت دائم مدار فعله.
بله.
عبارت شیخ انصاری هم قوه فعالی رو فرمودن، بحثی از معصیت نبود، همون بحث سوء سریره بود.
بله.
اینجا معمولانی فرمان معصیت.
کجا معصیت گفت؟
نرمان کل معصیت.
کل معصیت الحقیقیه. از اون جهت قبحش، قبح شبیهی هست، این عبارت متن اجود آورد، فانه کل معصیت الحقیقیه فی کونی ظلمن علل مولا. معصیت حقیقی ظلم بر مولاست، ظلم بر مولا مصادیق دارد. معناش این نیست که ظلم بر مولا یک مصداق داشته باشد. یک مصداق ظلم تخلف عملی است، یک مصداق ظلم تجری است. ظلم بر مولاست تمام. این مسئله را بله چی؟
این کلمه
اصلیه
عقاب
برش
مترتب
میشه. چی
مترتب
میشه؟
عقاب.
اینو همین امروز بحث میکنم، اجازه بدیم. استحقاق عقاب قطعا داره. چه عقاب؟ چگونه عقاب؟ امروز بحث میکنم انشاءالله. مطلب رو گرفتیم، افهامی در کار نبود، شرحش هم واضح بود. رأی و نظر سیدون الاستاد، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 18، از صفحه 18 تا صفحه 30. سیدون الاستاد هم در این رابطه با رأی استاد خودش محقق نائینی تا حدود هماهنگ هستند و یک تعابیر جالبتری دارند که اشاره کنیم. می فرماید حسن انقیاد ثابت است عقلاً بلا خلاف بین العقلا، کذلک لا ينبغ الشك في ان التجري قبيح عقلا. این مطلب تا اینجا کامل شد. چه استفاده کردیم؟ قبح تجری قابل تردید نیست نسبت به خود فاعل و عامل، اما قبح فعلی خود فعل تابع مصلحت واقعی خودش هست. همون بیان محقق نائینی، حسن و قبح فعل تابع مصلحت و مقصده است که در خود اون فعل وجود دارد. تا خود عمل انجام نگیرد معصیت یا مصوبت محقق نمی شود، اما قبح فاعلیش مانند انقیاد که حسن دارد تجری قبح دارد بلا شبهت بلا خلاف ولا ينبغ شک. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که تجری قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد، همانطوری که شیخ فرمودن. منتها در اینجا گفته می شود که فاعل به وسیله تجری که حد که بر مولا کرده است، این حد که بر مولا خودش خروج از رسوم عبودیت، این استحقاق عقاب دارد، خودش یک عمل در حد ذات خودش و در مرحله خودش یک عمل است، یک عمل خلاف است، استحقاق عقاب دارد. اما اگر کیفیت افعال را در نظر بگیریم، حسن و قبح، کاشف و منکشف دو وادی جداست. منکشف اون فعلی است که در واقع وجود دارد، کاشف او عمل متجری است. کاشف و منکشف دو حقیقت جدا از هم هستند. حسن و قبح یکی به دیگری اثر نمی کند. فرمایش ایشان هم فهمیدیم، در مجموع فرمایش ایشان هم این شد که قبح فاعلی قطعی است و استحقاق عقاب هم هست، ولی قبح فعلی در کار نیست. تتمه‌ای در کلام محقق نائینی و سیدنا الاستاد دیده می شود که قابل ذکر است، و اون تتمه عبارت از این است که می فرماید، محقق نائینی می فرماید در همون منبع بالا: ولا یکون قبح الفاعل حکما مولویا. بعدم سیدنا الاستاد هم می فرماید که قبح تجری یک حکم عقل است، یک ادراک قطعی عقل است و مستتبع حکم شرعی نیست، و لذا اگر یک دستور شرع هم اینجا آمده باشد می شود ارشادی. این فرمایش رو گرفتیم و تمام. و اما تحقیق، تحقیق این است که در باره قبح تجری همونطور که گفته شد اختلافی وجود ندارد، شکی در کار نیست، بلکه قبح تجری از ضروریات هست، جایی برای بحث ندارد. اما این قبح تجری که یک امری است عقلی قطعی ضروری، آیا استحقاق عقاب که دارد عقاب به چه صورت؟ و بعدم آیا حکم شرعی بر آن مترتب می شود یا نمی شود؟ این بحثی است جالب و ظاهرا در دوره قبل هم تعرض نکرده باشم، طوری که در حافظم هست. اما منظور از استحقاق عقاب بدانیم، استحقاق عقاب بحث کلامی است. در بحث کلامی حد و مرزی معین است، تا اون حد و مرز اظهار نظر می شود، و آن این است که جایی را که حسنش را عقل قطعی درک کند و جایی را موردی را که عقل طور قطعی قبح آن را درک کند، در این دوتا مورد مخالفت و موافقت ثواب و عقاب خواهد داشت بر اساس قاعده لطف و قاعده عدلیه. این یک حکم عقل است. حد و مرزش تا کجاست؟ حد و مرزش تا آنجاست که عقل این رو درک میکند، اما انجام میگیرد یا نمیگیرد کل شیء بیده، دیگه به فیض و کرم و رحمت خدا مربوط است. از این بیشتر حق دخالت ندارد مکلف که بگد قطعا عقاب میشود، نه نمیتوند، فقط درک میکند که قطعا استحقاق عقاب را دارد، عقاب میشود را نمیتوند درک کند. حافظ نه جای ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم؟ از اون بیشتر دیگه کار ما نیست. این مربوط به استحقاق عقاب که تا حالا شما این اضافه را بر نخورده اید. در بحث های استحقاق عقاب فقط میگن استحقاق عقاب، اما چی استحقاق عقاب؟ شرحش این بود که برای شما گفتن. و اما بارو بر شرعی و حکم شرعی و فقهی که محققن اینی و سیدون الاستاد هماهنگ اعلام فرمودن که حکم شرعی در کار نیست. چرا؟ به دلیل اینکه حکم عقل لا یستلزم، قبح عقلی لا یستلزم حرمت شرعیه. این عمدترین دلیل اینه، قبح عقلی لا یستلزم حرمت شرعیه، لا دلیل علی الحرمت شرعیه هنا. این مطلبی بود که فرمودن. اما هم در تحقیق گفته می شود که اما افعال، اما حکم که طبیعتاً در تجردی حکم خلاف هست دیگه، حکم وفاق در تجردی نیست. اگر وفاق باشه که انقیاد میشه، ما از انقیاد بحث نمی کنیم، فقط از تجردی بحث که خلاف هست. این خلاف از لحاظ شرعی حکمی دارد یا ندارد؟ حکم اگر داشته باشد حرمت، آنگاه معصیت باشد، حکمش یا حد است یا تعذیر. این حکمی است که تصور می شود. اما حد زمینه ندارد. چرا؟ برای اینکه اجراء حدود اختصاص دارد به انجام عمل معصیت. بدون انجام عمل معصیت حد زمینه ندارد. حد مترتب بر عمل معصیت است. لذا شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 748 می فرماید انما تجب الحدود بالافعال، بالافعال المحضوره على الاختيار. انما تجب الحدود بالافعال المحضوره على الاختيار. درست است، این قاعده فقهی است. حدود تمام. و اما تعذیرات، درباره تعذیرات باید ثابت کنیم که وجوبی اینجا در کار هست یا نیست. اگر وجوبی در کار بود مخالفت واجب شده است. مخالفت واجب هم تعذیر دارد. قاعده ای که در این رابطه میتونیم ارائه بدیم، قاعده تعذیر، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که گویا مطابق با رأی فقها، با آراء فقها و متسالمون علیه قاعده رو اعلام میکند در کتاب تکملت المنهاج جلد 1 صفحه 407. من فعل محرما او ترک واجبا، من فعل محرما، صفحه 407، من فعل محرما او ترک واجبا عذره الحاکم حسب ما یراه من المصلحه. این قاعده است. تعذیر کجاست؟ ترک واجب یا فعل حرام. پس تعذیر قاعده شو فهمیدیم، قاعده حد رو هم فهمیدیم. حد که اینجا زمینه نداشت. اما تعذیر ببینیم، در تعذیر اگر ثابت کنیم که امر مولا اطاعتش واجب است شرعاً و مخالفت می شود ترک واجب، تعذیر دارد. به شکل موجز می تونیم بگیم امر مولا واجب است، واجب الاطاعت است و مخالفتش ترک واجب است و تعذیر دارد. این موجز مطلب. اما تفصیل، در تفصیل باید مراجعه کنیم به منابع مصادر که وجوب را برای امر مولا کتاباً و سنتاً و عقلاً ثابت کنیم. اما در بحث اوامر که خوندیم یادتون هست که حرف ما این شد که دلالت امر بر وجوب دلالتش بر اساس قاعده مولویت و عبودیت است. اون یک قاعده عقلی کلامی است. و اما از جهت مصدر کتاب و سنت در آیه قرآن سوره نساء آیه شماره 59 می‌خوانیم اطیع الله و رسوله و اطیع الله و رسول و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اطیع الله و اطیع الرسول که معلومه. ما شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی در کتاب تبیان که تفسیر تبیان هست جلد 3 صفحه 236 می فرماید روا اصحابنا عن الصادقین علیهم السلام انهم اول الامر، درباره اول الامر انهم الائم من آل محمد صلی الله علیه و سلم. این روایت رو شیخ نقل میکند از امام صادق و امام باقر. سند مصدر این روایت کجاست؟ بگیم
خود تبیان.
احسنت، جزاکم الله خیر. بالاتر از وسائله، بالاتر از جامع حدیثه، خود مصدر اصلیه تبیان، خودش مصدر اصلی. گاهی از تبیان آدرس بدهد وسائل بهار، بابا اینا اصلش تبیانه، از شیخ میگیرم میان مسائل درست میشه الی آخر. بنابراین از صادقه نقل شده است که انهم الائمه من آل رسول، فلذلک عبارت شده برای حساسیت آوردن براتون، فلذلک اوجب الله تعالی اطاعتهم، اوجب کلمه رو دقت کنه، اوجب الله تعالی اطاعتهم بالاطلاق، استثناء ندارد، بالاطلاق خداوند اطاعت ائمه را واجب اعلام کرده است. کما اوجب طاعت رسوله و طاعت نفسه، مثل طاعت پیامبر و طاعت خود ذات مقدس پروردگار. بعد می فرماید ولا یجوز ایجاب و طاعت احد مطلقا الا من کان معصوما مأمونا و انما هو واجب فی الائمه الذي دلت الأدلة على عصمتهم وطهارتهم. دو منظور است دیگه، هم منظور اعتقادی دارد و هم بیان شیخ از تفسیر اطاعت مولا واجب هست، اوجبت تصریح شده است. شما در مثال که خوندید اطاعت امر ارشادی است، یک جلسه ارشادی و وجوب ارشادی رو برای شما شرح دادم که وجوب ارشادی وجوبه. وجوب ارشادی معناش این نیست که یک حرفی باشد، یک پنداری باشد، یک وجوبه. شرح کامل دادم که دیگه تکرار نکنم. امر که میاد، امر مولایی، فایدهش چیه؟ فایدهش تنبیه و تأکید، تنبه و تأکید و آثاری دارد. اینو شرحش رو دادم، برای شما تکرار دیگه نکنم. در نتیجه اطاعت امر مولا واجب است و منظور از تجری در فقه تجری امر مولای شرعی است و این تجری در حقیقت ترک واجب است و ترک واجب هم تعذیر دارد، باید تعذیر بشود. این حکمی است که ظاهرا فقهای عظام ذکر و صاحب نظران تعرض نفرموده اند. پس تجری در حقیقت ترک واجبی است که تعذیر در پی دارد. اما اضافه کنی این وجوب را از اینجا که به دست آوردیم، دو مورد سه طریق دیگه هم داریم که به طور سریع اشاره کنم که بگید که متقطع نشود بحث. راه دوم قاعده ملازم است. قاعده ملازم هر کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این توضیح مختصری بدم شما قبول میکنید. کل ما حکمه، اگر عقل قطعا حکم کند که این امر قبیحه، به قبح عقلی قطعی برسد، اون قبح عقلی قطعی از سوی شرع چیزی خصوصیتی دارد یا ندارد، اون حکم قطعی عقل از سوی شرع یا مردود است یا مطلوب یا مسکوت عقل. طبیعتا شرع ساکت نیست و طبیعتا شرع رد نمی کند. پس نتیجتا در شکل قضیه منفصله به تعبیر شیخ صدرا علامه شیخ صدرا یتعین که مورد تأیید شرع است. قبح عقل قطعی است، از سوی شرع رد که به هیچ وجه امکان ندارد، تناقض می شود و مسکوت هم که معنا ندارد. بنابراین راه سوم یتعین که تأییده. گرفتیم. و اما نکته بعدی که قاعده ملازمه را من میخوام بگیم، بر اساس مسلک ما قاعده ملازمه توضیح یک حقیقتی است که ماوراء قاعده وجود دارد و اون چیه؟ اون اینه که حکم قطعی عقلی خودش حجیت شرعی است، خودش من الحجج شرعیه، نیازی به این ندارد که یستلزم. این ملازمه در حقیقت توضیحی است از اون یک حقیقتی که در ماوراء قضیه وجود دارد. بنابراین حکم قطعی عقلی که در اینجا وجود دارد برای ما کافی است. حجت شرعی این است که اطاعت از مولا باید در نظر گرفته شود و این حکم حجت شرعی است، مخالفتش مخالفت واجب است و تعذیر دارد. والله هو العالم. سلامتی آرام از آن سلامت خواهد کنید.